صدیقی هستم و در این نیم ساعت با شما سلام و خوش آمدید. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل است. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. امروز 10 ماه جدی سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 31 ماه دسامبر سال 2011 میلادی و همونطور که فریده جان پیشتر گفت طبعا که فردا سال 9 میلادی است که پیش از پیش بر شما هم مبارک باشد. امیدواریم سال 2012 سال صلح و ثبات و امنیت برای افغانستان و جهان باشد. در اول گزارش های این مجله خبری در تحولات امنیتی افغانستان از تلفات نیروهای خارجی و مردم عادی در جریان امسال به شما خواهیم گفت و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. برمیگردم با فهرست کاملتر اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. دو عسکر ناتو در جنوب افغانستان کشته شدند. صفحه اینترنتی رئیس جمهور سابق ایران بسته شد و درگیری ها در سوریه 11 تن را کشت. این هم تفصیل خبرها. نیروهای بین المللی تایید کردند که دو تن از عساکر آنها در نتیجه یک حمله بمی در جنوب افغانستان کشته شدند. در خبرنامه نیروهای ناتو در مورد محل دقیق حادثه و همچنان هویت سربازان کشته شده چیز گفتن نشده است. نیروهای بین المللی همواره در انفجارهای بمی هویت سربازانشان را که کشته می شوند افشا نمی کنند. در نتیجه انفجار یک بم در ایالت بلوچستان پاکستان 8 تن کشته شدند. این حادثه دیروز جمعه در بیرون خانه شفیق منگل یکی از سیاستمداران محلی رخ داد. پلیس در شهر کویته میگوید که در این رویداد بیش از 20 تن زخمی شدند. تا حالا مشخص نشده که آیا آقای منگل در هنگام انفجار در خانه‌اش بود یا در آن وقت در خانه‌اش حضور نداشت. شفیق منگل پسر نصیر منگل است که در حکومت بلوچستان به حیث وزیر کار کرده است. صفحه اینترنتی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران بسته شده است. محمد هاشمی برادر آقای رفسنجانی این موضوع را خبر داده و گفته است به شرکتی که خدمات اینترنتی صفحه آقای رفسنجانی را تامین می‌کرد از سوی مقامات نامعلوم دستور داده شده تا صفحه رئیس جمهور سابق را بسته کنند. آقای هاشمی گفته که تقاضای اداره نظارت از اینترنت ایران با منظور از بین بردن مطالب انتقادی بر حکومت نادیده گرفته شده بود. گفته می شود که هاشمی رفسنجانی یکی از رقبای سرسخت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به حساب می آید. صدر اعظم ترکیه از کشته شدن 35 تن از غیر نظامیان کرد در نتیجه یک حمله هوایی ابراز تأسف کرده است. رجب طیب اردوغان دیروز جمعه گفت چنان که مشخص شده بود این افراد کردان جدایی طلب نبودند. 35 تن کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. ما واقعا متاثر هستیم. تحقیقات ادامه دارد. وضعیت پس از تحقیق روشن خواهد شد. اظهارات اردوغان پس از مراسم تدفین کسانی که در نتیجه حمله هوایی نیروهای هوایی ترکیه در جنوب شرق این کشور به روز پنجشنبه کشته شدند صورت گرفت. در دومین روز از اعتراضات تظاهر کننده ها با پلیس درگیر شدند و نیروهای امنیتی علیه آنها از گاز اشک‌آور و قطعه های آب استفاده کردند. بر اساس گزارش ها شماره از مردم در نتیجه این اعتراض ها به روز جمعه از سوی نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند. گزارش ها از سوریه می رسانند که در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با مظاهره کنندگان 11 تن کشته شدند. این رویداد پس از اعتراضات روز جمعه که با شرکت هزاران تن صورت گرفت رخ داده است. فعالان می گویند نیروهای امنیتی برای مظاهره کننده ها در بسیاری مناطق آتشباری کردند که آنها را پراگنده ساختند. گفته می شود که به روز پنجشنبه بیش از 40 تن در نتیجه خشونت های سوریه کشته شدند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در تظاهرات نو ماه در این کشور در حدود 5000 تن کشته شدند. خشونت های فعلی در حال صورت می گیرد که ناظران اتحادیه عرب مأموریت خود را برای بررسی وضعیت سوریه ادامه می دهند. و کوریای شمالی اعلان کرده که کیم جونگ اون، پسر کیم جونگ ایل، رهبر سابق کوریای شمالی، به حیث سرقومندانی اعلای اردوی این کشور باقی خواهد ماند. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی پخش شده، کیم جونگ یون این لقب را در جریان دیدار روز شنبه اعضای بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب کارگر این کشور کسب کرد. در اعلامیه آمده که این تصمیم بنابر وصیت‌نامه کیم جونگ ایل که به تاریخ 8 اکتبر نوشته شده بود اتخاذ شده است. کیم جونگ اون پس از مرگ پدرش با تاریخ 7 ماه دسامبر به حیث جانشین او برای رهبری این کشور کمونیستی اعلان شده بود. کره شمالی با داشتن اردوی 1.2 میلیون نفری در مقام 4 در جهان قرار دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم و در ادامه این مجموعه خبری هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. ناتو میگوید در جریان امسال حملات طالبان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در پهلوی این گزارش داریم در مورد تلاش‌ها درباره برقراری صلح در افغانستان. آیا زمینه برای گفتگوهای صلح با طالبان فراهم شده است؟ نظر یک عضو شورای عالی صلح را گرفته‌ایم.
تا حال فضای موجود بود که مخالفین مسلح تحریک اسلامی طالبان فعالیت زیرزمینی داشت، در سرزمین نبود.
در تحولات منطقه از پاکستان میشنوید که در یک انفجار بم در بلوچستان 8 تن کشته شدند. از درگیری های تازه در سوریه هم به شما خواهیم گفت. در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد و گزارش های دیگر تازه ترین ها را در رادیو آزادی بشنوید. خب پیشتر در خبرها هم آمد که 2 عسکر نیروهای ناتو در نتیجه یک حمله بمی در جنوب افغانستان کشته شدند که در خبرنامه ناتو نه از محل حادثه چیزی گفته شده و نه هم هویت این سربازان مشخص شده است. اکنون در تحولات امنیتی مربوط به افغانستان این گزارش را بشنویم. تلفات نیروهای خارجی که در افغانستان علیه طالبان مسلح می جنگند در حال افزایش است. با گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان سال 2011 میلادی بیش از 560 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند که دومین رقم بزرگ را در جنگ 10 ساله علیه شورش طالبان تشکیل می دهد. قمانداران نیروهای بین المللی کمک به امنیت تحت رهبری ناتو می گویند که با اعزام 33,000 سرباز اضافی آمریکایی به افغانستان میزان خشونت ها در این کشور کاهش یافته است. اما سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش گفت که خشونت ها افزایش یافتند. خبرگزاری فرانسه میگوید که رقم تلفات نیروهای ائتلاف در سال 2011 میلادی به 565 تن میرسد که مشمول 417 تن از ایالات متحده آمریکا و 45 تن از بریتانیا میشود. اما این رقم تلفات در سال قبل یعنی 2010 میلادی به 711 سرباز میرسید. اما بر اساس همین گزارش این مردم عادی هستند که بیشترین تاوان را میپردازند. در یک حمله انتحاری در 10 ماه محرم در کابل حداقل 80 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد گفته است که تعداد غیر نظامیان که در خشونت‌های افغانستان کشته شدند در 6 ماه اول امسال 15% افزایش نشان می‌دهد، یعنی به 1462 نفر رسیده است. اما جنرال کارستون یاکوبسن، یک سخنگوی ISAF، گفته است که تعداد حملات طالبان در جریان امسال به میزان قابل ملاحظه کاهش یافته است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، شورشیان مسلح در افغانستان مسئول 80% از کشتار افراد بودند که بیشتر در نتیجه بمب‌های کنار سرک کشته شدند. تنها دیروز در شهر ترینکوت، مرکز ولایت اوروزگان، در یک انفجار بمب کنار سرک 4 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و جنرال جان آلن، قمانداندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این حمله را بزدلانه خواندند و آن را به شدت تقبیح کردند. رئیس جمهور کرزی در یک اعلامیه خبری گفت که تروریستان یک بار دیگر مردم عادی را هدف قرار دادند. این در حالی است که جامعه بین المللی تلاش دارد تا جنگ افغانستان را از راه دیپلماتیک حل کند و اقدامات هم به خاطر گشایش دفتر نمایندگی برای طالبان احتمالاً در قطر روی دست گرفته شده است. حالا در همین مورد گزارش بشنویم که ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که تلاش‌های صلح با طالبان را تا بهار آینده سریع بسازد. بعضی از منابع میگویند تلاش‌های صلح به مرحله‌ای رسیده که اکنون بعضی از خواسته‌های طالبان از سوی ایالات متحده آمریکا مورد بحث قرار دارد. مقامات سابق طالبان در این مورد ابراز خوشبینی کرده‌اند. حالا بیشتر در همین مورد از قادر حبیب بشنوید.
مقامات با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند اداره باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که در فصل بهار گفتگوی آمریکا با طالبان تسریع یابد. اسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که یک هدف تسریع این گفتگوها شناسایی ساحات آتش‌بس خواهد بود که از آن در مسیر توافق کامل صلح به مصوبه اقدام مهم استفاده خواهد شد. اما این مقام گفته است برای رسیدن به این هدف راه طولانی در پیش است. دو مقام با اسوشیتد پرس گفتند مقامات در وزارت خارجه آمریکا و قصر سفید در نظر دارند تا سال آینده به ملاقات‌های پنهانی با نمایندگان طالبان در اروپا و منطقه خلیج فارس ادامه بدهند. این مقامات آمریکایی بنابر حساسیت موضوع نخواستند که نام‌هایشان افشا شود. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است تماس آمریکا با طالبان در سال جاری با نشیب و فراز همراه بود، اما تا حد بحث در مورد دو خواست طالبان برای آغاز مذاکرات پیشرفت کرده است. اما مقامات آمریکایی و سایرین به اسوشیتد پرس گفتند که این گفتگوها بر اساس تقاضای رئیس جمهور حامد کرزی در یک وقفه غیر رسمی قرار گرفته است. اما مقامات گفتند که گفتگو با طالبان به یک نقطه حساس رسیده است. عبدالحکیم مجاهد معاون شورای عالی صلح و نماینده رژیم سابق طالبان در سازمان ملل متحد نیز این را تایید میکند که تلاش ها به یک مرحله حساس رسیده است.
شناختی را که از تحریک اسلامی طالبان من دارم، افراد مهم آن به مذاکرات رفتند که اکثرشان اعضای کمیسیون سیاسی هستند. دیپلمات‌های سابقان در امارات اسلامی به عنوان سفیر، شارزافر و دیپلمات وظیفه اجرا کردند. این همه را که می‌بینیم واقعاً یک مرحله حساس است.
اسوشیتد پرس می‌نویسد آن اقداماتی که به خاطر ایجاد اعتماد صورت می‌گیرد، ایجاد دفتر برای طالبان و رهایی حدود 5 زندانی افغان است که به طالبان وابسته دانسته می شوند. بر اساس گزارش گروه طالبان نیز باید در اقدامات مشابه اطمینان بدهد که روابطش را با القاعده قطع می کند، حکومت منتخب ملکی افغانستان را می پذیرد و با حسنیت در مذاکرات سهم می گیرد. عبدالحکیم مجاهد می گوید گشایش دفتر برای طالبان در حل مسائل به شکل مؤثر همکاری خواهد کرد.
تا حال فضای موجود بود که مخالفین مسلح تحریک اسلامی طالبان فعالیت زیرزمینی داشت، در سرزمین نبود، نمی توانست صدای خود را بلند کند. حال زمینه آن مساعد شده است تا در فضای سیاسی افغانستان صدای خود را بلند کند و برای مشکلات افغانستان راه حل جستجو نماید.
اسوشیتد پرس می نویسد به نظر می رسد که مفکوره دفتر طالبان در سال نو میلادی توجه را بیشتر به خود جلب کند، اما روشن نیست که این دفتر چه زمانی گشایش خواهد یافت. رئیس جمهور حامد کرزی از ایجاد دفتر برای مذاکره با طالبان حمایت کرده، اما با برنامه انتقال زندانیان مخالفت کرده است که این اقدام با قیودات جدید کنگره آمریکا در ارتباط به انتقال زندانیان مغلق تر شده است. مقامات آمریکایی که از آنها نام گرفته نشده گفتند ایالات متحده در ابتدا پیش از دست یافتن به یک توافق روی انتقال دسته از زندانیان افغان به کشور سوم احتمالاً موافقت کرده بود که در آنجا تحت نظارت قرار داشته باشند. گفته شده که این افراد شامل والی هرات در زمان حاکمیت طالبان خیرالله خیرخواه و یکی از قماندانان این گروه ملا محمد فضل می شود. اما رئیس جمهور کرزی تاکید داشته است که زندانیان طالبان در گوانتانامو باید به حکومت افغانستان سپرده شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشتمل. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ORG. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری از پاکستان میشنوید که در یک انفجار بم در بلوچستان 8 تن کشته شدند. از درگیری های تازه در سوریه هم به شما خواهیم گفت و در پهلوی اینها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید و حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. نیروهای بین‌المللی تایید کردند که دو تن از اساکرشان در نتیجه یک حمله بمی در جنوب افغانستان کشته شدند. در خبرنامه نیروهای ناتو در مورد محل دقیق حادثه و همچنان هویت سربازان کشته شده چیز گفتن نشده است. در نتیجه انفجار یک بم در ایالت بلوچستان پاکستان 8 تن کشته شدند. صفحه اینترنتی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق ایران بسته شده است. صدر اعظم ترکیه از کشته شدن 35 تن از غیر نظامیان کرد در نتیجه یک حمله هوایی ابراز تأسف کرده است. رجب طیب اردوغان روز جمعه گفت چنانکه مشخص شده بود این افراد کردان جدایی طلب نبودند. گزارش ها از سوریه می رسانند که در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی و مظاهره کنندگان 11 تن کشته شدند. و کره شمالی اعلان کرده که کیم جونگ یون پسر کیم جونگ ایل رهبر سابق کره شمالی به حیث سرقومندان اعلی اردوی این کشور باقی خواهد ماند. و حالا فریده سیفی مرور دارد بر شماره از مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با آزادی باشید.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ آمریکا در شماره اخیر خود به حادثه کشته شدن 10 تن از پلیس محلی و تأثیر آن بالای روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان نوشته که در بخش از آن چنین آمده است: کشته شدن 10 تن پلیس محلی در ولایت هلمند که از طرف نیروهای بریتانوی تربیت شده بودند و همچنان کشته شدن 2 نظامی فرانسوی و 1 عسکر افغان توسط 1 عسکر افغان دیگر در ولایت کاپیسا و آن هم در روزهای اخیر سال میلادی نشان دهنده تغییر استراتژی شورشیان می باشد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد سال 2011 در 10 سال گذشته دومین بزرگترین سال تلفات آنان در افغانستان می باشد. اما در سال 2011 تلفات قوای امریکایی در افغانستان در مقایسه با سال 2010 میلادی 17% کاهش یافته است. از سوی دیگر در ارقام سازمان ملل متحد نشان داده شده است که تلفات افراد ملکی در افغانستان روبه کاهش است. روزنامه می نویسد اکثریت افغانها به این باورند که در آستانه خروج نیروهای خارجی از افغانستان کشتار و خونریزی در این کشور بیشتر خواهد شد. روزنامه از قول هارون میر رئیس مرکز تحقیقاتی و پالیسی افغانستان می نویسد برای افغانها از همین حالا تا سال 2014 سالهای خونین در پیش رو خواهد بود. هدف طالبان این است تا روند انتقال را خدشدار بسازند و جهت تضعیف حکومت افغانستان از هر وسیله و توان کار خواهند گرفت. وال استریت جورنال در ادامه می نویسد قماندانان امریکایی به این باورند که علت حملات شورشیان بر قوای ائتلاف در افغانستان این است که 33,000 عسکر اعزام شده اضافی به افغانستان ظرف 2 سال در جلوگیری از خشونت‌ها پیشرفت‌های خوبی داشته است. روزنامه واشنگتن پست در مورد مسئله منحل شدن شرکت‌های امنیتی خصوصی مقاله نوشته است. مقامات افغان در این اواخر به ارزش میلیون‌ها دلار وسایل زرهی و اسلحه را از شرکت‌های خصوصی ضبط نمودند و این مسئله تشویش‌هایی را به وجود آورده است که حکومت افغانستان جهت حفاظت تأسیسات قوای خارجی و کاروان‌های اکمالاتی آنها به جای افراد شرکت‌های خصوصی عساکر دولتی را به کار خواهد گماشت. واشنگتن پست می نویسد روند منحل ساختن شرکت های خصوصی در حال آغاز شده است که قوای حفاظت عامه از تأسیسات افغانستان 6 شرطی را که توسط رئیس جمهور کرزی برایشان گذاشته شده بود یکی از آنها را هم برآورده نتوانستند. رئیس جمهور کرزی تاریخ 20 ماه مارچ سال آینده میلادی را ضرب الاجل برای منحل ساختن شرکت های خصوصی امنیتی تعیین کرده است. روزنامه می افزاید یک تیم مشترک ناتو و ائتلاف که در ساختن قوای حفاظت عامه نقش مهم داشت به این نتیجه رسیده است که این نیرو از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی به دور مانده است. واشنگتن پست می افزاید دیپلمات‌ها، کارشناسان امور انکشافی و رؤسای شرکت‌ها نگرانی دارند که انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی ظرف 3 ماه افغان‌ها، ناتو و متحدانش را با خطر متوجه ساخته، پروژه‌های بازسازی در افغانستان را متوقف و کانال‌های جدید فساد اداری را باز خواهد کرد.
تا لحظات دیگر در تحولات مربوط به پاکستان خواهید شنید که در یک انفجار بم در بلوچستان 8 تن کشته شدند. اما حالا گزارش دیگر داریم در این مورد که اتحادیه بین المللی خبرنگاران میگوید در سال 2011 میلادی بیش از 100 تن از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در سرتاسر جهان کشته شدند. این ارقام نسبت به پارسال افزایش را نشان میدهد. اتحادیه بین المللی خبرنگاران روز جمعه از بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواست تا برای مسئولیت خبرنگاران کمک کند. حالا در این مورد بیشتر جاوید نعیمی به شما میگوید.
اتحادیه بین المللی خبرنگاران گفته که در سال 2011 میلادی پاکستان برای خبرنگاران بدترین کشور بوده است. با گفته این اتحادیه در سال 2011 میلادی خشونت و برخوردهای تند با خبرنگاران افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در جریان همین سال در مجموع 11 تن از خبرنگاران در سرتاسر پاکستان کشته شدند. عراق و مکزیکو هم پس از پاکستان در صدر جدول دیده می شوند و شاهد برخوردهای خشونت آمیز با خبرنگاران بودند. رویترز در گزارش خود از خبرنگاران کشته شده در عراق از صباح البوزی خبرنگار امین آژانس یاد کرده که در آن کشور کشته شده است. اتحادیه بین المللی خبرنگاران میگوید که در جریان سال 2011 میلادی 106 خبرنگار در تمام جهان کشته شدند، در حالی که تعداد خبرنگاران قربانی در سال 2010 میلادی به 94 تن میرسید. با گفته امین نهاد 20 تن از خبرنگاران امسال در نتیجه حوادث طبیعی و متبقی در اثر رخدادهای خشونت آمیز کشته شدند. سال 2011 برای افغانستان هم یکی از سالهای پرتلفات برای خبرنگاران بود و در این جریان قتل، اختطاف و حوادث گوناگون با خبرنگاران صورت گرفته است. اتحادیه بین المللی خبرنگاران کشته شدن احمد امید اخپلواک در ولایت اروزگان را محکوم کرده است. اخپلواک با خبرگزاری پژواک و بی بی سی کار میکرد و در انگام تهیه گزارش از یک عملیات نظامی در ولایت اروزگان کشته شد. اتحادیه بین المللی خبرنگاران که مرکز آن در بروکسل است، حکومت‌ها را مورد انتقاد قرار داده که مسئولیت لازم را برای خبرنگاران فراهم نکردند و افراد را که با خبرنگاران برخورد خشن می‌کنند به پنجه قانون نسپردند. جیم بومیلو رئیس امین نهاد در نامه‌ای از بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواسته تا در همین مورد اقدام کند. او همچنان از آقای بان خواسته تا حکومت‌های کشورهایی را که در آن خبرنگاران کشته می‌شوند متوجه مسئولیت‌هایشان بسازد. پیش از این اتحادیه خبرنگاران بدون مرز در یک گزارش مرگ 66 تن از خبرنگاران را در جهان تایید کرده بود. در گزارش همچنان گفته شده بود که پاکستان مانند سال‌های گذشته برای خبرنگاران یکی از دو کشور خطرناک در تمام جهان بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
در نتیجه انفجار یک بم در ایالت بلوچستان پاکستان 8 تن کشته شدند. این حادثه دیروز جمعه در بیرون خانه شفیق منگل، یکی از سیاستمداران محل رخ داد. شفیق منگل پسر نصیر منگل است که در حکومت بلوچستان به حیث وزیر کار کرده است که در عقب این انفجار بوده است. حالا بیشتر در این مورد فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان به شما میگوید.
بر اساس گزارشات رسیده از محل، انفجار مذکور شام جمعه در نزدیکی منزل نصیر منگل، یک تن از وزرای اسبق مرکزی و رکن فعال تنظیم مسلم لیگ قاف که در جاده ارباب کرم خان شهر کوئتا واقع است، رخ داده است. گزارشات می افزایند شدت انفجار یاد شده خیلی زیاد بوده که باعث درگیری یک ذخیره گاز، تخریب چندین حراده موتر و ریختن شیشه های منازل در گرد نوا گردید. احسن محبوب فرمانده پلیس شهر کوئتا در صحبتی که با رسانه ها از محل وقوع داشت گفت تحقیقات ابتدایی نشان میدن این واقعه در اثر انفجار مواد منفجره ای که قبلا در یک حراده موتر جاسازی شده بود صورت گرفته. وی گفت چون موتر مملو از مواد منفجره در ساحه توقفگاه یا پارکینگ منزل نصیر منگل قرار داشت، واضح است که هدف هم خود وی بوده، ولی در این انفجار نه به خودش و نه به اعضای فامیلش کدام آسیب رسیده است.
پارکینگ
تا کنون معلوماتی که در دسترس ما قرار دارد این است که یک موتر در ساحه پارکینگ خانه نصیر منگل قرار داشته. در اثر این انفجار موتر یاد شده به کلی از بین رفته. تحقیقات ابتدایی واضح می سازد که مواد منفجره ای که در حدود 40 یا 45 کیلوگرم بوده در این موتر جاسازی شده بود. تحقیقات بیشتر در کار است تا بدانیم این موتر چطور به این منطقه داخل شده و اینجا را هدف قرار داده است. طبق گزارشات اخیر تعداد کشته شدگان انفجار یاد شده 15 تن و مجروحین در حدود 30 تن می باشند. شهر کویتی بلوچستان از این قبل نیز شاهد انفجارات بوده که بیشتر منازل و یا دفاتر افسران امنیتی و یا سربراهان تنظیم های سیاسی در آن هدف قرار داده شده است. ناگفته نماند میرک بلوچ که خود را ترجمان سپاه آزادی خواهان بلوچ معرفی می کند، در تماسی که با رسانه ها داشت مسئولیت حمله یاد شده را به عهده گرفتند. سپاه آزادی خواهان بلوچ گروهی است که در ایالت بلوچستان فعال بوده و بیشتر مسئولیت حملات بالای نیروهای امنیتی، اراکین دولت و تخریب نمودن پروژه های دولتی را به عهده گرفتند. گفته می شود نخستین سربرای این تنظیم میر بالاچ مری نام داشت که در 2008 میلادی کشته شده است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا در شرق میانه از تازه ترین تحولات در سوریه بشنویم. گزارش ها می رسانند که در نتیجه درگیری نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان چندین تن کشته شدند. این رویداد پس از اعتراض های روز جمعه که با شرکت هزاران تن صورت گرفت رخ داده است. فعالان می گویند نیروهای امنیتی برای تظاهر کننده ها در بسیاری مناطق آتش گشودند که آنها را پراکنده بسازند. حالا بیشتر در این مورد به این گزارش بشنویم از قادر حبیب.
روز جمعه ده ها هزار نفر در سوریه در اعتراض علیه رژیم رئیس جمهور بشار الاسد به سرکار ریختند و به گفته فعالان حداقل 10 نفر در نتیجه آتشباری نیروهای امنیتی کشته شدند. این در حالی است که دیدار هیئت ناظرین اتحادیه کشورهای عربی برای بررسی وضعیت سوریه ادامه دارد. مظاهرچیان در سرکهای حومه دمشق پایتخت سوریه بالای نیروهای امنیتی که برای پراگنده ساختن آنها از گاز اشکاور استفاده می کردند سنگ پرتاب کردند. 5 نفر در شهر حما و حداقل 5 نفر دیگر در شهر درا در جنوب سوریه کشته شدند. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است گفته است که روز جمعه 5 نفر در شهر حما کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته این نهاد نیروهای امنیتی بر ده ها هزار معترض در شهر ادلیب آتش گشوده و 25 نفر را زخمی ساختند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز فعالان گفتند که 20 نفر در دومه حاشیه شهر دمشق زخمی شدند. در یکی از گزارش‌ها گفته شده در دومه درگیری مسلحانه میان افرادی که از صفوف اردو جدا شدند و سربازان رخ داده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید 250 هزار نفر به دنبال ادای نماز جمعه در ولایت شمالی ادلیب و 74 نقطه دیگر در سوریه دست به تظاهرات زدند. همچنین در شهر حمص مرکز تظاهرات ضد حکومتی معترضان به سرک‌ها برآمده و شعارهای انقلاب انقلاب را سر می دادند. ناظران اتحادیه کشورهای عربی می گویند آنها در این سفرشان به سوریه بیشتر بر وضعیت شهرهای نارام درعا، حما و ادلیب تمرکز خواهند کرد. این هیئت در حال حاضر از شهر حمص دیدار کرده است. فعالان در مورد نتیجه ماموریت این ناظرین تردید دارند. سازمان ملل متحد می گوید حدود 5000 نفر در 9 ماه اخیر در جریان مظاهرات علیه رژیم سوریه کشته شدند.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک شرکت اتصالات هستید با تماس به شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش ها و سایر برنامه های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن های موبایلتان بشنوید.
بله و همین حالا با استفاده از شماره 818 سیمکارت های اتصالاتتان میتونین به رادیو آزادی یک پیام جانانه روان بکنین و تشکر که یک تعداد از دوستا همین کار کردن.
از
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالصمد حیدری از قریه دی یحیای دی سبز کابل در اسمس خود نوشته که از دولت میخواهیم که عاملین خشونت علیه زنان به شد مجازات محکوم شوند و در مصدر عام جزا داده شوند. سنت الله از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت نوشته که ما مشکل آب آشامیدنی داریم، آب داریم ولی راهش خراب است، از حکومت خواهش میکنیم با مشکلات ما رسیدگی کند. تشکر از همه شما که بر رادیو آزادی اسمس روان کردین و حالا با فریده سیفی باشه. سلام و خوش آمدین.
در زیاد مننه تستره مشید پروگرام ندید رنو آوریدون کز مسلمونه یوزل بیاو